ساعت 16 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز. نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. حسن روحانی حمله آمریکا به پایگاه هوایی سوریه را ظالمانه و تجاوزگرانه توصیف کرد. نیکی هیلی میگوید آمریکا آماده اقدام نظامی بیشتر در سوریه است. و پلیس سوئد اعلام کرد که یکی از دو مظنون بازداشت شده در رابطه با حمله استکهلم احتمالاً مجرم است. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران حمله آمریکا به پایگاه هوایی سوریه را حمله ای ظالمانه و تجاوزگرانه خواند و آن را به شدت محکوم کرد. آمریکا از حمله خود به پایگاه هوایی سوریه دفاع کرده و گفته که این حمله را در واکنش به حمله شیمیایی ارتش سوریه در استان ادلب انجام داده است. اما آقای روحانی روز شنبه در سخنانی آمریکا را حامی تروریست ها نامید و گفت
آمریکایی‌ها که خودشون رو فکر میکنن رهبر دنیا هستن، فکر میکنن پلیس دنیا هستن، فکر میکنن قاضی دنیا هستن، خودشون نشستند و بریدند و دوختند، خودشون قضاوت کردند که کی مقصر بوده و از کجا بوده و چی بوده منشأش، خودشون هم وارد عمل شدند. تجاوز به یک کشور مستقل به چه مناسبت؟
حسن روحانی همچنین خواستار تشکیل یک هیئت بین المللی حقیقت یاب در سازمان ملل برای انجام تحقیقاتی مستقل درباره جزئیات این حمله شیمیایی شد. دیدبان حقوق بشر سوریه روز سه‌شنبه از یک حمله شیمیایی در منطقه خان شیخون در استان ادلب خبر داد که بر اثر آن ده‌ها تن کشته شدند. ارتش سوریه هر گونه دخالت در حمله شیمیایی را تکذیب کرده است. نیکی هیلی سفیر آمریکا در سازمان ملل به بشار اسد رئیس جمهوری سوریه هشدار داد که آمریکا آماده اقدام نظامی بیشتر است، هرچند امیدوار است که نیازی به این مسئله نباشد. در پی حمله موشکی آمریکا به یک پایگاه هوایی ارتش سوریه در واکنش به حمله شیمیایی سه‌شنبه گذشته در استان ادلب، شورای امنیت روز جمعه در نشستی اضطراری شاهد رویارویی نمایندگان آمریکا و روسیه بود. ولادیمیر سافرانکوف جانشین نماینده روسیه در سازمان ملل در این نشست حمله آمریکا به سوریه را نقض قوانین بین المللی دانست و گفت روسیه همچنان با قدرت کنار حکومت سوریه می‌ایستد. از سوی دیگر رکس تیلرسون وزیر امور خارجه آمریکا بعد از این نشست گفت واکنش روسیه به اقدام نظامی آمریکا در سوریه ناامید کننده بوده است. پلیس سوئد اعلام کرد که یکی از دو مظنون بازداشت شده در رابطه با حمله در استکهلم احتمالاً راننده کامیونی بوده که به عابران پیاده حمله کرده است. هویت این فرد مظنون هنوز اعلام نشده است. روز جمعه یک کامیون به عابران پیاده در استکهلم پایتخت سوئد حمله کرد که در جریان آن دست کم 4 تن کشته و 15 تن دیگر زخمی شدند. استفان لوون نخست وزیر سوئد این حمله را تروریستی توصیف کرد و از تشدید تدابیر امنیتی در مرزهای این کشور خبر داد. هنوز هیچ گروهی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است. در ماه‌های گذشته حملات مشابهی با استفاده از کامیون در شهرهای نیس، برلین و لندن نیز رخ داد که شماری کشته بر جای گذاشت و گروه حکومت اسلامی مسئولیت آنها را بر عهده گرفت. و افزایش میزان ریزگردها در استان ایلام به تعطیلی مدارس در شهرهای مریوان و ایمان منجر شد. علی طاهر سارایی معاون پایش و نظارت محیط زیست ایلام اعلام کرد که وضعیت هوای دو شهر مریوان و ایوان در سطح هشدار قرار دارد. همزمان اداره هواشناسی استان کردستان نیز از افزایش میزان ریزگردها و ناسالم بودن هوای این استان خبر داده است. طی سالهای اخیر افزایش میزان ریزگردها در استانهای غربی و جنوبی ایران علاوه بر ایجاد مشکلات تنفسی برای شهروندان بارها باعث تعطیلی مدارس و قطعی آب و برق در برخی از شهرها شده است.
به رادیو فردا گوش میکنید.
برخی از کاندیداهای اصولگرا برای انتخابات ریاست جمهوری ابراز امیدواری می‌کنند که آقای روحانی اولین رئیس جمهور تک دوره‌ای در جمهوری اسلامی باشد. وحید پوراستاد در گفتگو با تغییر رحمانی، فعال و تحلیلگر سیاسی در پاریس، ابتدا از او پرسیده اگر اصولگرایان بخواهند با چند کاندیدا در تبلیغات و مناظره‌های تلویزیونی روبروی حسن روحانی قرار بگیرند، تا چه حد می‌توانند به سود خود و به ضرر آقای روحانی عمل کنند.
به طور کلی برنامه اینه که چند نفر تا روز نهایی.
بله، گفتگوی وحید پور استاد رو میشنویم با تغییر روحانی مجددن. به خاطر اخلال و مشکل تکنیکی که پیش اومد از شما عذرخواهی میکنم. با هم میشنویم جواب تغییر رحمانی رو به اولین سوال وحید پور استاد.
به طور کلی برنامه اینه که چند نفر تا روز نهایی شرکت کنن. به طور که برنامه هست این که فشار بیارن کارنامه چهار سالی گذشته روحانی، خب کارنامه چندان جالبی هم نبوده. اما اینکه بتوانن رأی مردم تغییر بدن یه سوالیه، چون یک مقایسه هم مخاطبان به خود اونهای که پای تلویزیون میشینن و شکل شهری تر یا شکل تحقیق کرده تر دارن هم از مقایسه اوضاع و چهره های اصولگرا مثل زاکانی یا مثل آقای حتی آقای رئیسی دارن که اینا کسان نیستن که کارنامه اجرایی بهتر از آقای روحانی داشته باشن، ولی 100% برنامه شون اینه. به نظر من در این محله باید برنامه جناح راست خوب تبیین کرد، یعنی جناح اصولگرا چرا با این تعداد کاندیدا و با چه امیدی هستن وارد انتخابات شده.
آقای رحمانی، برخی از کاندیداهای اصولگرا که میخوان کاندیدای ریاست جمهوری دوره بعدی باشن ابراز امیدواری کردن که آقای روحانی اولین رئیس جمهور تک دوره‌ای باشه. چه امکاناتی دارن، چه پشتوانه‌ای دارن، با چه نگاهی اصولگرایان امیدوارن که آقای روحانی رو شکست بدن؟
ببین، آقای روحانی الان به نظر من جنگ روانی شروع شده، به تبیین اسلامی غیر اسلامی نداره، حتی در روش‌های جمهوری اسلامی خیلی به نظر من شانتاژ شدن و خیلی به اصطلاح گوبلزی‌تر تبلیغات صورت می‌گیره. این مرحله الان مرعوب کردن یه بوروکراتی که اصلا روحانی نیست. اما اینکه چه امکاناتی دارن، واقعیت اینه که برای اونا فکر می‌کنن با توجه به کارنامه آقای روحانی و با توجه که می‌دونن چند نفر شرکت کنن و امکان عظیم مالی و سازماندهی حمایتی پا بخشی از روحانیت آسان پست خودش یک امپراتوری مالیه، امید دارن که بتوانن روس رو آرا تاثیر بذارن. صرفا هم یه ویژگی در نظر بگیرید، راست ایران یه راست جنگنده است، برخلاف حکومت پهلوی که جریان جنگندی دیگه نبود بعد از 28 مرداد. راست ایران یه جریانش که هم پول داره هم یک مقدار ایدئولوژی داره برای بسیج نیروهای خودش. حتی میخوام بگم این جنگندی در اصلاح طلبان نیست. این ویژگی هم باید در نظر گرفت. نه، در کنار این برنامه یک روحیه جنگندگی و مدعی بودن هم در راست ایران هست، مثل راست افراطی که در فرانسه هست، مثل ماری لوپن. البته یک حالت جنگندگی هم داره، این جنگندگی جذابیت میده به اون نیروی بدنی تشکیلاتی خودش.
آقای رحمانی، الان آقای روحانی به عنوان رئیس جمهور فعلی چه مشکلی خواهند داشت در رقابت‌های انتخاباتی که تا چند هفته دیگه با اون روبرو خواهند بود؟
ببین، آقای روحانی عملاً رو کارنامه اجرایی خودش مشکل هست، ولی آقای روحانی میاد توضیح بده که چقدر بودجه فرهنگی دست دولته، اصلا چقدر اقتصاد دست دولته. ولی واقعیت اینه که بخشی از وزرای آقای روحانی کارآمد نبودن. آقای روحانی در مسئله حقوق بشر کارنامه خوبی نداره. اینا همه نکاتی است که نقاط ضعف، ولی اون طرف نمیتونه روی این نقاط ضعف حقوق بشری و شهروندی ایمان بده. میآید روی اقتصاد. اون موقع به نظر من بازم دست آقای روحانی البته بازه روی مطلب اسکله های قاچاق، نقش استفاده در اقتصاد، سنگ اندازی ها، ولی اونا 100% روی مسئله اقتصاد و فقر مردم مانوب میدن. تقریبا میشه گفت اینو شعارت آقای خامنه ای هم به گونه تبیین کرده.
و چقدر میتونن روی این مسئله اقتصاد نگاه برتر داشته باشن اصولگرایان؟
ببین، این دیگه به نظر من بستگی داره که روحانی چقدر بخواد دستشو باز کنه. یعنی آمارهایی که از دولت توریکوری احمدی نژاد هست، نقش سپاه در اقتصاد هست، اون امپراتوری مالی که دور شهرداری امپراتوری که به اصطلاح لابی هایی که وجود دارن هست، حضور خیلی گسترده سرداران در اقتصاد ایرانه که به کسی پاسخ نمیدن و تخصص ندارن. در این حال باید دقت کنید وزرای روحانی هم برخیش با امثال نعمت‌زاده چندان موفق نبودن، خیلی حتی منفی عمل کردن. اگر بعضی وزرای آقای روحانی شما کار می‌کنید، وزیر کشاورزی آقای روحانی تقریبا موفق بوده یا بعضی از وزرا، ولی اونا مانوری که میدن به نظر من دست روحانی هم بازه. روحانی نشان داده در رقابت وقتی که مسئله مرگ زندگی بشود روی منافع خودش کوتاه نمیاد. به نظر من در مواجهه آمارها اقشار شهری بخشی از اقشار روستایی از ترس او که جناح ناکارآمدتره، یعنی اونا کارنامه‌شون دستشونه دیگه، فقط آقای خامنه‌ای یه تیم قبلا آورده احمدی نژاد که از تیمای دیگه جمهوری اسلامی ضعیف‌تر بوده و این تیمی هم که داره میاد آقای رئیسی یا حتی دیگران اگر از اون جناح بیان که آقای رئیسی الان جدیه، این اصلا کارنامه اجرایی نداشته. اینا هم چیزایی است که آقای روحانی میدونه خوش مانور بوده.
گفتگوی وحید پوراستاد رو میشنیدید با تغییر رحمانی، فعال و تحلیلگر سیاسی. اما در گزارش دوم این بخش، در پی حمله دولت آمریکا به سوریه، رکس تیلرسون وزیر خارجه این کشور روز جمعه به دولت‌ها هشدار داد که دولت دونالد ترامپ عبور از خطوط قرمز را تحمل نخواهد کرد. وزیر خارجه آمریکا این هشدار را در ارتباط با حمله موشکی یکی از ناوهای نیروی دریایی این کشور علیه یک پایگاه هوایی سوریه بیان کرد. در این زمینه بیشتر بشنویم از نادر صدیقی.
رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا میگوید اگر دولت‌ها یا بازیگران دولتی کشورها از خطوط قرمز ایالات متحده عبور کنند، دولت دونالد ترامپ دست به اقدام لازم خواهد زد. به گزارش رسانه‌های آمریکایی، آقای تیلرسون این مطلب را در نشست مشترکی با ژنرال مک مستر، رئیس شورای امنیت ملی کاخ سفید، و در پی سخنان رئیس جمهوری آمریکا در ارتباط با حمله موشکی سحرگاه آدینه علیه سوریه بیان کرده است. او گفته است که اقدام ایالات متحده هشداری به دولت‌ها در عبور از خطوط قرمز بود. وزیر خارجه آمریکا که هفته آینده راهی مسکو می‌شود، در همان حال دولت ولادیمیر پوتین را به خاطر ناتوانی در پیشگیری از حمله شیمیایی دولت سوریه سرزنش کرده و تأکید کرده که در این زمینه یا روسیه با دولت بشار اسد همدستی کرده و یا مرتکب بی‌کفایتی شده است. رابرت بامبان، تحلیلگر مسائل سیاسی مقیم کالیفرنیا، هم معتقد است که حمله موشکی آمریکا علیه یک پایگاه هوایی سوریه در همان حال هشداری به سازمان‌هایی مانند سپاه پاسداران و حزب الله لبنان است.
زدن این فرودگاه به این معنیه که اونهایی که در یک جبهه با آقای اسد قرار گرفتن، مثل سپاه پاسداران، مثل حزب الله، هشدار به اونها هم هست. شما اونو در یک جبهه قرار دادن و اونها هم متوجه شدن که این مسئله جدیه. سوریه هیچ وقت جرأت نخواهد کرد که عکس العمل نشون بده، بلکه محتاط خواهد بود. البته شعار خواهد داد، همونجور که روسیه و ایران شعار خواهند داد، ولی عملی نمیتونه انجام بدن، چون 6 تا فرودگاه دیگه هم که داره اونم از بین خواهد رفت. روسیه هم هیچ وقت برای شخصی مثل اسد کاری انجام نمیده. اونا میگه پایگاهی میخوان که در منطقه سوریه دارن و نفوذی میخوان که در اونجا داشته باشن. حالا اسد بره یکی دیگه بیاد، براشون هیچ مهم نیست. بقیه جهان، دنیای عرب، کسانی که در واقع رهبریت جهان عرب دارن، مثل مصر، مثل سعودی و دوستان دیگری مثل پادشاه اردن، اینها موافق این عمل بودن. به نظر من این هشدار خیلی سنگینی بود قبل از انتخابات به ایران، مثلا به سپاه و برای مردم ایران هم ثابت شد که وقتی که دولت ایران ماهی به نیم بیلیون دلار در سوریه خرج میکنه، ضرر به این صورت است که حتما در این انتخابات اثری خواهد داشت.
خبرگزاری فرانسه نیز در گزارشی تحلیلی در مورد اقدام دولت آمریکا گفته است که امکان دارد حمله به سوریه اخطاری به روسیه، ایران، چین و کره شمالی تلقی شود و اینکه در آزمایش سیاست دولت جدید آمریکا در عرصه بین المللی دولت ترامپ تا کجا پیش خواهد رفت. آقای رابرت بامبان، تحلیلگر سیاسی مقیم آمریکا، نیز میگوید که حمله موشکی آمریکا در سوریه در ارتباط با برنامه موشکی و اتمی کره شمالی هم اخطاری به دولت چین محسوب میشود که رئیس جمهوری آن اکنون میهمان دولت آمریکاست.
اگر آمریکا بخواد که چنین به نظر میرسه و در این گفتگو هم مشخص بوده، اخطار کرده به چین که اگر نتوانند یا نخواهند کاری انجام بدن، خب طبعا ما مجزا و مستقل و منفرد این کار انجام میدیم. البته کشورهای مثل کره جنوبی و ژاپن هم در این مسئله با آمریکا هستن و مردم آمریکا این مسئله رو جدی خواهند گرفت و حمایت خواهند کرد. رهبران کره شمالی در این چند سال آدمای نامتعادلی بودن که کشور رو به صورت یک پادگان نظامی اداره میکنن، مردمی که اصلا غذای خوردن ندارن، مردمی که زمستان ها بخاری ندارن، تمام بودجه مملکت رو خرج برنامه‌های موشکی میکنن.
خبرگزاری فرانسه میگوید که در زمان ریاست جمهوری باراک اوباما واشنگتن از عرصه بین‌المللی خارج شد و در خاورمیانه به ویژه ولادیمیر پوتین خلأ ناشی از نبود آمریکا را پر و قدرت روسیه را در این منطقه احیا کرد و اینک دونالد ترامپ بدون توجه به ادعای روسیه مبنی بر اینکه در حمله شیمیایی سه‌شنبه گذشته نباید دولت بشار اسد را مسئول دانست، دست به اقدام زده که نشانه اراده آمریکا برای به چالش گرفتن برتری دولت روسیه در سوریه تلقی می شود. در چنین شرایطی خبرگزاری ها از قول مقام های روسی گزارش می دهند که در برنامه سفر آقای تیلرسون به مسکو و دیدارهای او با رهبران روسیه تغییری ایجاد نشده است.